ثابت نه می در سر ده.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپری اکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو زودی. خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 9 ماه هوت سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 28 فوریه سال 2016 میلادی. حکومت افغانستان تاکید میکند با گروهایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده است گفتگوهای صلح نخواهد شد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطا: حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم راسخ دارد. 34 شورشی و 4 نظامی پاکستانی در عملیات اخیر در شمال غرب آن کشور کشته شدند و رئیس جمهور ایران و حامیانش در انتخابات روز جمعه در آن کشور محافظه‌کاران را عقب زدند. مشروع خبرها: حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم راسخ دارد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ارگ، به رادیو زودی گفت تلاش های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما به گفته وی با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده باشد گفتگو نخواهد شد.
نیت ما نیک است، اراده ما مستحکم است و موقف ما مشخص است. ای که چگونگی جلسه روزی تعیین میشه که جلسه برگزار شود.
انتظار می رود گفتگوهای مستقیم صلح در همین هفته از سر گرفته شود. حکومت افغانستان در حال از ادامه تلاش های صلح سخن می گوید که در حملات دیروز در کابل و کنر حداقل 25 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله در کابل را طالبان به عهده گرفتند. جزئیات تا لحظات دیگر. مقام های نظامی در هلمند میگویند شماره از نیروهای امنیتی برای استحکام امنیت سرک میان لشکرگاه و ولسوالی کجکی در امتداد این راه مستقر شدند. عصمت الله دولتزی، قماندان زون 505 بست، به رادیو زودی گفت این نیروها عملیات تصفیه‌ای را انجام میدند و مراکز مخالفان مصالح دولت را از بین خواهند برد. سرک کجکی لشکرگاه را تصفیه خواهند کرد. قریه ها در امتداد راه را تلاشی خواهند کرد و دشمنان و لانه های آنها را از بین خواهند برد. مراکز ماینسازی آنها را نیز نابود خواهند کرد. امنیت تا ولسوالی کجکی تامین خواهد شد. درگیری ها در ولسوالی های شمال هلمند در این اواخر افزایش یافته است. مخالفین مصالح گاهگاه در امتداد سرک لشکرگاه کجکی دیده می شوند. سران قومی، جوانان و فعالان مدنی ولایت میدانوردک در گرد همایی شام دیروزشان خواهان پروژه های انکشافی در این ولایت شدند. این گرد همایی در مقر ولایت میدانوردک برگزار شد. توریالای همت، سخنگوی ولی میدانوردک، بر رادیو آزادی گفت که روی همکاری مردم در امور صلح انکشاف تاکید صورت گرفت. در این جلسه به اتفاق آرا گفته شد که همه اقوام باید با هم متحد شوند. بزرگترین شعار این بود که این ولایت باید پیشرفت و از صلح برخوردار باشد و مردم هم در این قسمت تلاش‌های خود را انجام دهند. این گرد همایی در حال برگزار می شود که گسترش حضور طالبان در برخی ولسوالی‌های میدان وردک در این اواخر باعث نگرانی شده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید در حملات هوایی و زمینی دیروز در مناطق قبایلی حداقل 34 تن از شبه نظامیان مخالف کشته شدند. حداقل 4 عسکر پاکستانی نیز در این حملات در وزیرستان شمالی جان دادند. این منطقه پایگاه شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی پنداشته می شود. در حال از وارد شدن تلفات به دو جانب خبر داده می شود که جنرال راحیل شریف، لوی درستیز اردوی پاکستان، چند روز پیش برای نظامیان این کشور دستور داد تا مرحله نهایی عملیات در این منطقه را آغاز کنند. در حملات هوایی بر منطقه دتاخیل وزیرستان شمالی حداقل 15 شبه نظامی مظنون کشته شدند. اعلامیه اردوی پاکستان گفته که نیروهای زمینی هم 19 شبه نظامی دیگر را کشتند. تایید ادعای اردوی پاکستان دشوار است چون خبرنگاران مستقل به منطقه دسترسی ندارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و حامیانش در مقابل رقیبان محافظه‌کار خود در انتخابات روز جمعه در این کشور به دستاوردهای چشمگیر نائل شدند. این انتخابات برای تعیین اعضای جدید پارلمان و مجلس خبرگان انجام شد. نتایج مقدماتی نشان داده که محافظه‌کاران 290 کرسی پارلمان و مجلس خبرگان را از دست دادند. مجلس خبرگان رهبری ایران را تعیین می کند. بر اساس امین نتایج رئیس جمهور حسن روحانی و همپیمان وی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین با اکثریت آرای تهران برای مجلس خبرگان دست یافتند. تهران در این مجلس 16 کرسی دارد. نتایج اعلان شده از سوی وزارت داخل ایران نشان داده که آقای هاشمی رفسنجانی در مقام اول و روحانی در مقام دوم قرار گرفتند. ملای محافظه‌کار احمد جنتی که ریاست شورای نگهبان را به عهده دارد و نامزدی 10 نفر برای این انتخابات را رد کرد در جایگاه 11 قرار گرفته است. و ترکیه ترمیم یک پایپلاین را که نفت خام منطقه خودمختار کردستان عراق را به ساحل مدیترانه می‌رساند آغاز کرده است. وزارت انرژی ترکیه دیروز گفت انتقال نفت در این پایپلاین به علت اقدامات موقت تکنیکی 2 هفته پیش متوقف شده بود. این وزارت افزود که جنگجویان حزب کارگران کردستان این پایپلاین را اخیراً در جنوب شرق ترکیه مورد حمله قرار دادند. اما حکومت خودمختار کردستان عراق گفته است که مقصر بودن حزب کارگران کردستان را تایید کردن نمیتواند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17.1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 26.7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22.9، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24.11، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 27.12، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 19.-2، آسمان آفتابی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 18.1، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید با گروه‌هایی که دستانشان به خون مردم بیگانه آلوده است گفتگوهای صلح نخواهد شد.
گروه‌هایی که بخواهند مردم ما را هدف قرار بدن، مردم بیگانه ما را در خانه‌هایشان یا در بیرون یا در شهر یا حملات تروریستی را انجام بدن، ما با اونا صلح و مصالحه نمی‌کنیم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های گروه 4 جانبه برای صلح تحت رهبری افغان‌ها ادامه دارد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه داعش در کشور اندک تقویت شده. آتش بس در سوریه با وجود چند تخطی اندک در ساعت‌های آغازین دیروز برقرار بود. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. اصطلاح در افغانستان وجود دارد که میگویند هزار پیشه اما بیروزی.
خودم یک نابغه هستم، در حساب شقم کسبم، رشته قالین است و رسام هم هستم، خطاط هم هستم، مجسمه ساز هم هستم، تبله آشپز هستم خودم.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با ما بمانید. حکومت افغانستان میگوید تلاش های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما تاکید میکند با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگانه آلوده است گفتگوهای صلح نخواهد شد. در این میان کارشناسان سیاسی گفتند که سازمان های استخباراتی در حملات اخیر در افغانستان دست دارند و این امکان هم وجود دارد که طالبان به خاطر نیرومند جلوه دادن خودشان دست به چنین تاکتیک ها بزنند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
همزمان با سرعت تلاش‌ها برای گفتگوهای مستقیم صلح، مخالفان مسلح حکومت افغانستان حملات خود را افزایش دادند. دیروز پایتخت کابل و ولایت کنر شاهد دو حمله انتحاری بود که در آن حدود 25 نفر کشته و دهاتنی دیگر زخمی شدند. مقامات دولتی گفتند که اکثریت قربانیان این حملات افراد ملکی بودند. در این میان یک سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت تلاش‌های صلح با وجود این حملات ادامه خواهند یافت. سید ظفر هاشمی اما تاکید کرد که با گروهایی که افراد ملکی را هدف قرار میدهند گفتگو صورت نخواهد گرفت.
ما به خاطر آوردن صلح پایدار و صلح بایزت با رو همچنان بازرجا میمونه. میمونه موضوع حمله یا کشتار تلفات شهادت افراد بیگناه توسط گروه ها. ما موقف خود رو مشخص داشتیم. گروه هایی که بخواهن مردم ما را هدف قرار بدن، مردم بیگناه ما را در خانه هایشان یا در بیرون یا در شهر یا حملات تروریستی را انجام بدن، ما با اونا صلح و مصالحه نمیکنیم.
تلاش‌های صلح از سوی حکومت افغانستان و چند کشور دیگر در این اواخر یک بار دیگر سرعت اختیار کرده است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برای مشخص ساختن نقشه راه صلح تا کنون 4 بار در کابل و اسلام‌آباد جلسه کردند. ولی مخالفان به حملات خود در کابل و ولایات همچنان ادامه می‌دهند. اسدالله ولوالجی، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که استخبارات خارجی احتمالاً در این حملات دست دارند.
میشه غیر دستگاه استخباراتی که مخالف آمدن صلح در افغانستان هستند که این کار را بکنن، و هم میشه که طالبا به صفت یک تاکتیک به خاطر نیرومند جلوه دادن خودشان این کار را بکنن. این معمول است در تاریخ جنگ ها و صلح ها و گپ ها. دستگاه استخباراتی که نمیخواه این پروسه ادامه پیدا بکنه یا آغاز شود این کار را بکنه.
حکومت افغانستان در این اواخر فهرست اسامی 10 نفر از رهبران پرنفوذ طالبان را به اسلام آباد فرستاده تا آنها را به اشتراک در گفتگوهای صلح قانع سازد. ولی پاکستان گفته است که از همه گروه های مخالف حکومت افغانستان به مذاکرات دعوت شده است. هرچند نمایندگان طالبان در 4 گردهمایی قبلی نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین حضور نداشتند، اما گفته می شود که مذاکرات مستقیم صلح میان آنها و حکومت افغانستان هفته جاری اثر گرفته خواهد شد. نخستین دور مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه سرطان گذشته در نزدیکی اسلام آباد صورت گرفت، اما پس از اینکه خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان نشر شد، دور دوم این گفتگوها به تعویق افتاد. حکومت افغانستان هشدار داده است که در گفتگو بروی طالبان برای همیشه باز نخواهد ماند، و اگر آنها در مقطع زمانی مشخص به مذاکرات حاضر نشوند، از آمریکا، چین و پاکستان تقاضا خواهد کرد که طبق تعهدات در برابر طالبان عملیات نظامی انجام دهند.
گزارش بود از موقف حکومت افغانستان در مورد تلاش‌های صلح پس از حملات مرگبار دیروز در کابل. وزارت خارجه افغانستان در این میان میگوید تلاش‌های گروه 4 جانبه برای صلح تحت رهبری افغان‌ها ادامه دارد. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی پس از آن در این مورد خبر داد که پاکستان از تماس با همه گروه‌های مخالف حکومت افغانستان سخن گفت. تمیم اخگر جزئیات می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان به تلاش‌هایش برای صلح در چوکات نشست‌های 4 جانبه ادامه می‌دهد، اما تأکید می‌کند که رهبری این روند به دست افغان‌ها خواهد بود. محمد نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، هفته گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گفته است که از تمامی افراد با صلاحیت گروه‌های مخالف حکومت افغانستان دعوت به اشتراک در پروسه صلح کرده است. در این حال احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت همه نمایندگان 4 جانبه این را پذیرفتند که رهبری گفتگوهای صلح در تمامی مراحل به دست افغان‌ها خواهد بود.
تلاش‌هایی که در چارچوب گروه هماهنگی 4 جانبه تا به حال صورت گرفته، این تلاش‌ها بر رهبری و مالکیت افغانستان بوده، و شما می‌دانید که از شروع کار هر 3 کشور دیگر عضو گروه هماهنگی 4 جانبه احترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این دوران.
پیش از این یک منبع حکومتی مشروط به این که نامش افشا نشود به رسانه ها گفته است که حکومت افغانستان به شمول شبکه حقانی نام 10 تن از نماینده های طالبان مسلح را به پاکستان سپرده است تا در نشست روبرو آنان را حاضر کند. اما موقف رسمی طالبان مسلح برای اشتراک در این نشست تا کنون روشن نیست. از سوی دیگر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و بر اساس گزارش‌های تایید ناشده شبکه حقانی برای اشتراک در نشست‌های بین الافغانی ابراز آمادگی کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید با در نظر داشت اشتراک نمایندگان طالبان و گروه حقانی در نشست سال گذشته در میری پاکستان و اشتراکشان در این نشست نیز امیدواری وجود دارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی این شورا در صحبت با رادیو آزادی این را تایید کرد که طالبان برای اشتراکشان در گفتگوهای صلح ابراز آمادگی کردند، اما افزود که حکومت برای گفتگو با دیگر گروه ها نیز حاضر است.
حزب حکمتیار صاحب اونا گفتن که ما مستقیما به مذاکره بین الافغانی آمادگی داریم، که ما اونم استقبال میکنیم به هر اسم و رسم و به هر آدرسی که این مذاکرات صلح آغاز شود ما از او استقبال میکنیم.
این که گروه های مخالف حکومت افغانستان بر اساس تصامیم نشست های چهار جانبه به گفتگو حاضر خواهند شد یا نه تا کنون معلوم نیست.
سرخط خبرها، حکومت افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه صلح عزم راسخ دارد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت تلاش‌های صلح با وجود حملات تروریستی ادامه خواهد یافت، اما به گفته وی با گروه‌هایی که دستانشان به خون مردم بیگانه آلوده باشد گفتگو نخواهد شد. مقام‌های نظامی در هلمند میگویند شمار از نیروهای امنیتی برای استحکام امنیت بیشتر سرک میان لشکرگاه و ولسوالی کجکی در امتداد این راه مستقر شدند. اسمت الله دولتزی قماندان زون 505 بست بر رادیو آزادی گفت این نیروها عملیات تصفیه‌ای را انجام میدهند و مراکز مخالفان دولت را از بین خواهند برد. سران قومی، جوانان و فعالان مدنی ولایت میدان وردک در گرد همایی شام دیروزشان خواهان پروژه های انکشافی در این ولایت شدند. توریالای همت سخنگوی والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت که روی همکاری مردم در امور صلح و انکشاف تاکید صورت گرفت. اردوی پاکستان میگوید در ادامه حملات هوایی و زمینی دیروز در مناطق قبایلی حداقل 34 تن از شبه نظامیان مخالف کشته شدند. حداقل 4 عسکر پاکستانی نیز در این حملات در وزیرستان شمالی جان دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و حامیانش در مقابل رقیبان محافظه‌کار خود در انتخابات روز جمعه در این کشور به دستاوردهای چشمگیر نائل شدند. این انتخابات برای تعیین اعضای جدید پارلمان و مجلس خبرگان ایران انجام شد. و ترکیه ترمیم یک پایپلاین را که نفت خام منطقه خودمختار کردستان عراق را به ساحل مدیترانه می‌رساند آغاز کرده است. وزارت انرژی ترکیه دیروز گفت انتقال نفت در این پایپلاین به علت اقدام‌های موقت تکنیکی دو هفته پیش متوقف شده بود. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. جزئیات این خبرها با تفصیل در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان ما را در فیسبوک و توییتر برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات و خبرها از افغانستان و جهان دنبال کنید. امروز یک شنبه است و از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما هم به صورت مستقیم نشر می شود. در مورد تلاش های صلح نظریات شما را خواهیم گرفت، چون در امین هفته قرار است باز هم نشست درباره گفتگوهای صلح افغانستان برگزار شود. البته ای که چقدر شما مؤثر فکر میکنین، تا چند دقیقه دیگه منتظر تماسهای شما هم هستیم. فراموش نکنین بعد از سرخط خبرها در ساعت 8:30 برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شما را از این رسانه ها را مرور کرده است.
اینترنشنال بزنس تایمز درباره انفجار دیروز در اسدآباد مرکز ولایت کنر گزارش نوشته است. در این گزارش به زندگی یکی از بزرگان قومی به نام خانجان پرداخته شده که در حمله دیروز همراه با 10 غیر نظامی دیگر کشته شد. به نوشته اینترنشنال بزنس تایمز، خانجان یکی از بزرگان قومی بود که با طالبان به طور آشکار مخالفت کرده و یک گروه از جنبش‌های مردمی بر ضد طالبان را رهبری می‌کرد. در بخش از این گزارش همچنان آمده است هرچند گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما معمولا چنین حملات را طالبان انجام می‌دهند. طالبان اکثرا مسئولیت حملات را که در آن افراد ملکی کشته شده باشند به دوش نمیگیرند. اما نشریه نورث وست آرکانساس در گزارش به وضعیت پناهجویان افغان در اروپا پرداختند. نشریه می نویسد مرزهای شماری از کشورهای اروپایی برای افغانها که از حملات طالبان فرار می کنند بسته شده است. به نوشته این نشریه، یک سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که درباره بسته شدن مرزها برای افغانان به این سازمان خبر داده نشده و UNHCR نمی داند که شماری از کشورهای اروپایی چرا چنین تصمیم گرفتند. نشریه ستارز اند استرایپس گزارش نوشته است زیر عنوان در اردوی افغانستان فضا برای بانوان بیشتر باز می شود. این گزارش به فراغت 13 بانوی افسر از اکادمی ملی افسران اردوی افغانستان پرداخته و می نویسد که قرار است 20 بانوی دیگر در دوره بعدی شامل این اکادمی شوند. ستارز اند استرایپس به نقل از جنرال پال نانسن، قمندان اکادمی شاهی نظامی سندهرست بریتانیا که در تأسیس اکادمی ملی نظامی افغانستان کمک کرده، می نویسد شمار بانوانی که به اردوی افغانستان می پیوندند امسال بیشتر شده است. به باور روزنامه حتی شمار اندک بانوان در اردوی ملی افغانستان نشانه پیشرفت است، زیرا در این کشور هنوز هم زنان شهروندان درجه دو پنداشته می شوند.
ساعت 7:51 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه داعش در کشور اندک تقویت شده است. مقام های این شورا از فعالیت های داعش نگرانی دارند و میگویند که این گروه برای افغانستان یک تهدید جدی است. از سوی هم برخی مقام های محلی از سربازگیری داعش در ولایت های غور و زابل سخن میزنند. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
در حالی که حکومت افغانستان سرگرم گفتگوهای صلح با طالبان است و انتظار دارد تا به خشونت‌ها در کشور پایان داده شود، اما همزمان با آن نگرانی‌ها از گسترش حضور گروه داعش در نقاط مختلف کشور در حال افزایش است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت حضور و فعالیت داعشیان در افغانستان یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان است. به گفته وی این گروه در حال تقویت بوده و حکومت افغانستان در این زمینه نگران است.
داعش گروهی است که حاکمیت ملی هیچ کشور را هیچ ملت را به رسمیت نمی‌شناسد. از این لحاظ بدین شک نیست یک از تهدیدات هست که ما نگرانش هستیم و دیم شک نیست که گروه های تروریستی هم در منطقه و هم در افغانستان تقویت شده میرند.
گفته می شود که داعشان در ولایت های ننگرهار، اروزگان، زابل و هلمند فعالیت دارند و اخیراً گزارش های به نشر رسیده که این گروه ها در ولایت های غور، غزنی و پکتیکا نیز آغاز به فعالیت کردند. مقام های محلی در غور می گویند در کنار حضور طالبان که از چند سال به این سو در نقاط مختلف ولسوالی تولک فعالیت داشتند، اکنون افراد وابسته به گروه داعش نیز در این ولسوالی به سربازگیری شروع کردند. عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور میگوید بهار آینده برای باشنده های این ولایت خطرناک خواهد بود.
تمام ادارات استخباراتی اطلاع داره که یادم قبلا یکی از قمندانان طالبان بوده که در مسئولیت امنیتی چشته بوده داشته ای بود. با داش بیعت کرده چند بار در سیول سیلی تولک فعالیت خود در پیرجات تولک در شروع آمدن با اقتدادی از اشخاص به نام مولوی محمد مولا حدود نشست کردن در این ساعت فعالیت از نو شروع بوده و اینا جلب و جذب شدن اینا سربازگیری داشتن.
در این حال گلاسلام سیال سخنگوی ولایت زابل میگوید این گروه به جلب و جذبشان در این ولایت آغاز کرده، اما نیروهای امنیتی تلاش دارند تا جنگجویان این گروه را سرکوب کنند.
گروه داعش به جلب و جذبشان در این ولایت آغاز کرده، اما پروسه جلب و جذبشان وسیع نیست. نیروهای امنیتی در هماهنگی با مردم آمدند تا در برابر این گروه بجنگند و آنان را نابود کنند.
بختیار همت زدران رئیس شورای ولایتی پکتیکا ادعای موجودیت گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را در پکتیکا رد میکند و میگوید حضور این گروه در این ولایت یک تبلیغ بوده است. حضور گروه تروریستی داعش و سربازگیری آنان در افغانستان نگرانی های مردم را برانگیخته است. شهروندان کشور از حکومت میخواهند تا با برنامه‌ریزی های دقیق هر چه زودتر جلو افزایش فعالیت های گروه داعش را بگیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 7:54 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. آتش بس در سوریه با وجود چند تخطی اندک در ساعت‌های آغازین آن دیروز برقرار بود. گفته می شود که این وضعیت امیدواری ها برای از سرگیری گفتگوهای صلح در سوریه را زنده می سازد. سلطان محمد سرور شما را از رسانه ها را در این مورد مرور کرده و گزارش را ساخته است.
ملل متحد و یک سازمان نظارت کننده حقوق بشر پس از نافذ شدن آتش بس در نیمه شب شنبه در سوریه از یک مورد محدود آتشباری در غرب این کشور گزارش دادند، اما روز قبل از آن مواضع زیر تصرف شورشان در نزدیکی دمشق و شهر حلب در شمال این کشور شاهد بمباردمان شدید بود. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که پس از چندین سال برای اولین بار دمشق و اطراف آن دیروز آرام بود. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان افزود که در لازقیه هم آرامی است و در پایگاه هوایی حمیمیم فعالیت تیاره ها ملاحظه نمی شود. قابل یادآوری است که تیاره های روسی که برای حمایت رژیم سوریه عملیات می کنند در این پایگاه مستقر می باشند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه گفت 40 نفر از سربازان و نیروهای حامی رژیم سوریه و 18 نفر از شورشیان در جنگ شدید یک روز قبل از نافذ شدن آتش بس در ولایت لازقیه کشته شدند. در این میان استیفن دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد به آژانس خبررسانی رویترز گفت در چند دقیقه اول نافذ شدن آتش بس از واقعات برخورد در دمشق و درعا گزارش داده شد، ولی این شهرها به زودی دوباره آرام شدند. او در ژنو به خبرنگاران گفت احتمال زیاد وجود دارد که چنین واقعات تکرار شود. مهم این است که زود زیر کنترل درآورده شوند. ترک خصومت نیازمند یک معاهده صلح و مذاکرات طولانی نیست که بالاخره چنین گفتگوها زمان صورت خواهد گرفت که یک آتش بس باشد و زمینه چنین گفتگوها در اینجا مهیا شده است. موافقه ترک خصومت یا آتش بس به میانجیگری ملل متحد، روسیه و آمریکا به میان آمده و این دو کشور از طریق مراکز نظارت در لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان و ژنو آن را پیگیری می کنند. شورای امنیت ملل متحد این توافق را به اتفاق آرا تصویب کرده است. استیفن دمیستورا نماینده خاص ملل متحد گفت اگر این توافق متارکه موفق شود، دور دوم مذاکرات صلح میان اطراف درگیر در سوریه یک هفته بعد آغاز خواهد شد. در جنگ داخلی سوریه که به سال پنجم خود داخل شده است، بیش از 250 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بی خانمان شده اند.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه رنگای زندگی، امروز ما در پارک شهر نو هستم و اینجا توجه ما را یک چیز به خود جلب کرد که یک نفر اینجا یک تخته نشانزنی را مانده و با تفنگ بادی دی فایر می شوه. هر کس به حساب می بینه که نشانش چقدر قوی است. خب ما می خواهیم که چند لحظه با اینا صحبت های داشته باشیم. شروع خود معرفی کنید.
اسم من فدا محمد است. اینجا تفنگ و چیزا بر نشانزنی آورده.
شما اینجا گفتین که تخته نشانزنی سو هر کس نشان خود امتحان میکنه
که خود تیر میکنن
و یک نو تفریح هم است.
بله آسه.
چقدر روزمره میاین مشتری ها که کیا هستن؟
طبقه جوان هست. مردم ها که هست کلش طبقه جوان هست. نمی کلش بیکار هست. نمی مردم نمی جریوز خود گم میکنن میرن.
از هر نفر چند باز پیسه میگیرین؟
دو روپا از یک فایر.
خب از یک فایر دو روپا میشه کال یک فایر کنیم؟
فایر شزه.
بیشتر جوان ها میان اینجا؟
بیشتر جوان ها.
اطفال چطور؟
اطفال ها نمیمونه.
چرا نمیمونه؟
چرا که دستش چپ میره که اکیره نزنه.
از این کارتون راضی هستیم؟
والا نه، از کار خود راضی نیستم.
چرا می کارتون
خواهد؟ مجبور هستیم، از مجبوری خودم یک نابغه هستم. به حساب شقم کسبم.
چی رشته داشتیم؟
رشته قالین است. و رسام هم هستم، خطات هم هستم، مجسمه ساز هم هستم، تقله آشپز هستم خودم.
چی باعث شد که شما از او کارا بانین و بیاین به این کار مصروف شدید؟
ولی امروز فرش ایران آمده، فرش افغانستان کسته میگیره. اگر کارا میکنن اینجا میبرن به پاکستان، به حساب پاکستان خارج میره. از هر نگاه ماهی خود بگیره، پدر پدر کلان میکاره نکنه. خودم میشرمون به خدا. باید مکتب خواندم، تحصیل کردم، نگاه کردم.
گفتیم رسامی هم بلد هستیم؟
بله ها، اونجا با کاغذ چیزای رسامی هم کس پشت هنر نمیگذره. یک تابلو را بکشم، هزار پا مصرف کنم، کس 500 نمیخره.
خب حالا شما رای حالا در چی میبینین؟ چی فکر میکنین؟
کار به حال کار داده شده.
اعضای فامیل اولادا هستن شکر؟
نه فضل خدا اولاد ندارم. یک مادرم هستم، خودم هستم.
عروسی نکردین؟
نه فضل خدا.
خب خزی آیده که روزمره میگیرین راضی هستین؟
خزی نه، خانه کرامتون.
باز چی میکنین؟ مشکلات اقتصادی رو چطور پر میکنین؟
مشکل دیگه بازار خونه جگر حل میکنین دیگه. مقامش که اکثر چاغلش ها میشه دیگه.
در زندگی چی آرزو دارین بر بهبود زندگیتون؟ چی میخواین؟
ما خودم اصلا اونم یک مادر بچه هستم. نه نوام سر. اینا مردم ما خوشبخت باشه.
موفق باشین.
زنده باشین.
تشکر از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم اکسپاس از آصف حبیبی همکار تکنیک ما که تا این لحظات با ما هست و امروز خواهد بود. فراموش نکنید از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان تا حدود نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد و در مورد اثرات تلاش های صلح بالای زندگی شما بحث خواهیم کرد. آیا فکر میکنین این پروسه موفق خواهد شد؟ تا نیم ساعت دیگر با ما باشید. حالا